تان را از کشورمان و تفرق انداختن بین اقوام و مردم دور کنیم و سلام کنیم به خدمتگزاران اسلحه.
وعده ما فردا 8 تیر پای صندوق‌های رای. ای سکان به دستان کشتی نجات، در امواج پرتلاطم تلاش‌های مذبوحانه دشمنان خبیث. ای که هستی پیرو خط امام، بشنویم از پند من بعد از سلام. رأی تو تضمین کند آینده را، ای که هستی صاحب عشق و همام. می شود دشمن ز رأیت دلپریش، یا رود او بر فنا در یک کلام. گر سعادت خواهی تو در راه خیش، منسجم باش و برو در خط عام.
خب، در برنامه امروز در خانواده به نام ایران اتفاقات خوشی رو با هم رقم زدیم. با آقای دکتر هادی جعفریان، کارشناس سیاسی، صحبت کردیم. آقای دکتر محمد جلایی، رئیس انتخابات استان گیلان. آقای یاوری، رئیس ستاد انتخابات استان لرستان. همچنین با اقشار مختلف صحبت کردیم و دعوت اقشار مختلف. خیلی ممنونیم که با ما همراه بودید. باهاتون خدافظی می‌کنیم. وعده دیدار ما رو فراموش نکنید. فردا 8 تیر پای صندوق‌های رای. بدرود.
شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها، از تخفیف‌های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن، فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون تومان خرید یک فرصت بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
مستند ایران.
دوم آبان 1307 هجری شمسی در اصفهان چشم به جهان گشود. نامش را سید محمد گذاشتند. پدرش از روحانیان اصفهان و امام جماعت مسجد لبان بود. از 4 سالگی به مکتب رفت و در اندک زمانی قرائت قرآن و خواندن و نوشتن را آموخت. پس از ورود به دبیرستان مدرسه را رها کرد و در سال 1321 وارد حوزه علمیه شد. در 18 بهار زندگی به قم عزیمت کرد. در کنار تحصیل علوم دینی در سال 1327 دیپلم گرفت. در همان سال وارد دانشکده الهیات معقول و منقول شد و در سال 1330 با دریافت درجه لیسانس به قم بازگشت. چند سالی در دبیرستان حکیم نظامی مشغول تدریس زبان انگلیسی بود. در سال 1333 دبیرستان دین و دانش قم را تأسیس کرد و تا سال 1342 سرپرستی آن را بر عهده داشت. در فاصله سالهای 1335 تا 1338 دوره دکترای فلسفه الهیات را گذراند. به دلیل شرکت فعال در مبارزات سالهای 41 و 42 از سوی ساواک تحت تعقیب قرار گرفت.
خیلی شیک پوش بود شهید بهشتی. البته افراد دیگه هم اینو دارن، چون زنده هستم من مطرح نمی کنم. شهید بهشتی بسیار شیک پوش بود. عمامه شهید بهشتی کوچک بود، یعنی عمامه بزرگ سرش نمی‌کرد.
اون زمان وقتی ایشون خب پای ظاهر بسیار آراسته و جالبی هم داشتن، لباس بسیار زیبایی و خب قیافه زیبایی هم داشتن، عینک دودی می‌زدن، بعد توی قوم نشون میکردن مردم که این همون خلاصه روحانی که میگن انگلیسی درس میده.
یه طلبه هست به نام آقای بهشتی، منزلش مجاور مغازه ما چارسو، همون خیابونی که الان هست. اومد ما در منزل آیت الله بهشتی، منزلش همین خونه کوچولو بود که الان هست، بعد وقتا یه پرچم هم درش میذارم. رفتیم توی کوچه و دست چپ درگ را زدند و آقا اومدن پشت در و یه طلبه بود جواب، یه خونه حیاتش قد این فرش حالا با کمی کوچیک بود، یه اتاق کوچولو و پشت این اتاق کوچیک یه دربی بود که میرفت به اصطلاح تو اندرونی. ما صحبتی که شروع کردیم، یکی از شاخصه های این شخص این بود که یک کلمه حرف نرد، فقط گوش میداد، خیلی هم با دقت گوش میداد. من همونجا احساس کردم که این با دیگران فرق داره. دیگران تحمل این که یه عامی، بارم میگن عامی ها، اونا جزی خواست هم، اونا جزی عوام، خواست تحمل این که عوام برشون صحبت کنه نادم، اما این عکس قضیه.
آیت الله دکتر بهشتی به پیشنهاد و درخواست آیات عظام حائری و میلانی به هامبورگ عزیمت کرد و سرپرستی مسجد و مرکز اسلامی و تشکل مذهبی جوانان آن شهر را بر عهده گرفت و تا سال 1349 عهده‌دار این مسئولیت بود. او در مدت اقامت در آلمان سفرهایی به عربستان، سوریه، لبنان، ترکیه و عراق داشت که سفر به عراق با هدف دیدار با امام خمینی انجام شد. بهشتی سپس به ایران بازگشت و بر فعالیت‌های فرهنگی از جمله تدوین کتاب‌های درسی دانش آموزان متمرکز شد. در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی ایران، امام خمینی او را به عنوان یکی از اعضای شورای انقلاب انتخاب کرد. او بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی از مؤثرترین افراد در تنظیم این قانون بود.
سال 41 بود، هنوز امام شروع نکرده بود، بعد از فوت مرحوم آقای بروجردی بود. ایشون فرمودن که من چند تا نکته دارم، یکی این که من از این علمایی نیستم که نعلین و چیز و اینا بپوشم، من کفش میپوشم، قبولم دارید یا ندارید. دوم این که من باید برم چند سباهی اروپا. بعد میگید او مثلا چیز غرب رفته آخونده غرب رفته یا نه، قبول ما مثلا ما شما لازمه بریم اونجا، قبول برو که افتنم. خب سوم من یه گروه های تحقیقاتی دارم که اینا هزینه داره، هزینه هاشو قبول میکنیم، کمک میکنیم از چقدر بشه. و رضا رفتیم توی اونجا و ایشون با این شهر. بعد هم ایشون رفت اروپا. خب رفت اروپا چیکار کرد؟ واقعا زندگی آقای بهشتی اروپا همه رو جمع کرد، انجمنهای اسلامی دانشجوی رو راه انداخت، کشورهای اسلامی رو جمع کرد، اون به اصطلاح پرتو اسلام رو منتشر کرد و به تدریج اونجا به گونه ای پیش رفت که همه مشتاق بهشتی شدن.
هنوز هم بعد از گذشته قریب 55 سال از اون زمان، آلمانی هایی که در اون مقطع با ایشون آشنا شدن، اگرچه مسلمانم نبودن، از عظمت شخصیتشون، علمشوش و نحوه برخوردش و ادبش و اینا صحبت میکنن. ولی میخوام بگم نه تنها مسلمانان اون منطقه رو جذب کرد، حتی غیر مسلمان.
سلام بر همه انسان هایی که در درونشون، در قلبشون شعله پرگرما و پرفروغ الهی روشن است و با ایمان به خدای یکتا، ایمان به اسلام عزیز ایمان به قرآن کتاب مبین، کتاب روشنگر راه راست زندگی. با ایمان به همبستگی برادرانه همه مسلمانان، چه شیعه، چه سنی، چه شافعی، چه مالکی، چه حنفی، چه حنبلی، چه جعفری، چه زیدی. و با ایمان راسخ به این که اسلام آیین حق و خیر و قسط و عدل است.
بهشتی پس از استعفای دولت موقت در سال 1358 مدتی به عنوان وزیر دادگستری فعالیت کرد و سپس از سوی امام خمینی رحمت الله علیه به ریاست دیوان عالی کشور منصوب شد و به عنوان عالی ترین مقام قضایی فعالیت خود را آغاز کرد.
اصولاً روششون این بود که اتحاد ایجاد کنن، نفاق نباشه. گروهایی که میخواستن نفاقی چیزی ایجاد کنن و الان موقعش نیست، نمیخواست آزادی ها رو محدود کنه، ولی میگفتن الان هممون باید یه صدا داشته باشیم. ایشون همش تلاشش به این بود که نظام جمهوری اسلامی رو تثبیت کنه، شکستی براش در این حالت پیش نیاد و موفقم بود، چون نوع صحبتاش سنجیده بود، علمای دیگه ازش تبعیت داشتن.
دکتر بهشتی بعد از تشکیل جامعه روحانیت مبارز تهران با همکاری دوستانش حزب جمهوری اسلامی را با هدف تربیت و شناسایی نخبگان سیاسی و فرهنگی تشکیل داد و نخستین دبیر کل آن شد. همیشه می گفت شما هر چقدر ساده زندگی کنید بیشتر می توانید مبارزه کنید. اعتقادش این بود آنهایی که نتوانستند ساده زندگی کنند نتوانستند مبارزه هم بکنند. برای همیشه از سالهایی که با حقوق معلمی روزگار می گذراند به عنوان بهترین و شیرین ترین دوران زندگیش یاد می کرد. در سالهای مبارزه وقتی به زندان افتاد از غذای زندان نمی خورد، غذایش فقط نان و آب بود. پرسیده بودن شما چطور فقط با آب و نان سر می کنی؟ گفته بود اگر کسی بیرون زندان یک مدت نام و آب خوردن را تمرین کرده و به آن عادت کرده باشد، اینجا هم برایش کار سختی نیست. می‌فرمود در زندگی دنبال کسانی حرکت کنید که هرچه به جنبه‌های خصوصی‌تر زندگی ایشان نزدیک شوید، تجلی ایمان را بیشتر ببینید.
این راه عشق است، راه عقل نیست. کدام عقل میگم؟ یعنی ما واقعا عقل نداریم؟ نه، من این عقل حسابگر معاملگر رو میگم که تا آدم این عقل حسابگر معاملگر رو از خانه تنش بیرون نکند، عشق خدا به خانه دلش قدم نگذارد. عاشق شوید برادرها، خواهرها، عاشق شوید. زندگی به عشق است، عقل به آدم زندگی نمیده. عقل به آدم حساب میده چجور بهتر بخوره، چجور بهتر بخوابه، چجور بهتر پلاسیده بشه، چجور بهتر دل مرده باشه. عشق است که در درون انسان آتش زندگی و شعله زندگی را برمی فروزاند. مسلمان عاشق است، عاشق خداست، عاشق حق است، عاشق عدل است، عاشق انسان شدن است. عاشق ملکوت است و دنیا با همه زیبندگی ها و فریبندگی ها براش صرفاً میدان ساخته شدن و ره پیمودن به سوی آن معبود و معشوق جاودان است.
فرزندش تعریف می کند که تا قبل از پیروزی انقلاب به طور کامل و بعد از آن نیمی از جمعه های پدرم متعلق به ما بود. حتی اگر مهمترین شخصیت های سیاسی خارجی هم می خواستند با او ملاقات کنند، می گفت جمعه های من در اختیار خانواده است. باید به بچه ها دیکته بگویم و اشکالات درسیشان را رفع کنم، مگر اینکه امام دستور بدهد. جمعه ها که بابا در خانه بود با او همه کار می کردیم، از باغبانی و گلکاری گرفته تا بازی و شیطنت در حیاط. یک روز وقتی وارد خانه که شد، دید لامپ را عوض کردم. خوشحال شد و کلی تشکر کرد که دیگر دارم مرد می شدم و از این حرف ها. اما وقتی گفتم که آن را از تعاونی دادگستری آورده اند، از ناراحتی صورتش سرخ شد. بعد هم چراغ را خاموش کرد و گفت شما فکر می کنید پدرتان بعد از انقلاب با قبل از انقلاب تفاوت کرده؟ به چه حقی گفته اید دیگران برایتان لامپ بیاورند؟ شامگاه هفتم تیر ماه 1360، اعضای حزب جمهوری اسلامی در سالن اجتماعات دفتر مرکزی حزب جمع شده بودند تا در خصوص دو مسئله مهم تبادل نظر کنند. یکی تورم و دیگری انتخابات ریاست جمهوری پیش رو پس از عزل ابوالحسن بنی صدر از این جایگاه. پس از تلاوت قرآن و اعلام برنامه، دبیرکل حزب آیت الله دکتر محمد حسین بهشتی سخنان خود را این گونه آغاز کرد: نباید اجازه دهیم استعمارگران برای ما مهره سازی کنند و سرنوشت مردم ما را به بازی بگیرند. باید تلاش کنیم کسانی را که متعهد به مکتبند و سرنوشت مردم را به بازی نمی گیرند انتخاب شوند. در این لحظه انفجاری مهیب خیابان سرچشمه را لرزاند و سالن اجتماعات را ویران کرد. در این فاجعه بزرگ تروریستی، آیت الله بهشتی، رئیس وقت دیوان عالی کشور و بیش از 70 نفر از مقامات و چهره‌های برجسته سیاسی، از جمله 4 وزیر، چند معاون وزیر و 27 نماینده مجلس به شهادت رسیدند.
وضوع عجیبی ایشون شب بهار گرفتن تو صحن حزب و نماز عجیبی هم خوندن. ایشون شروع فرمودن 3-4 جمله که ما داشتیم یادداشت می‌کردیم که ناگهان مثل اینکه روز ما شب بشه، صدای مهیب عجیب انفجار بلند شد.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون. من به همه بازماندگان شهدا که باید بگم همه ایران بازماندگان این شهدا هستند، تسلیت عرض میکنم.
عامل انفجار هفتم تیر فردی به نام محمد رضا کلاهی بود که پس از پیروزی انقلاب به سازمان مجاهدین خلق پیوسته و با هدایت همین سازمان به داخل حزب جمهوری اسلامی نفوذ کرده بود. او پس از ارتقا در ساختار حزب مسئولیت دعوتها برای همایشها و مسئولیت حفاظت حزب را بر عهده گرفت. کلاهی در شامگاه هفتم تیر ماه بمب را با کیف دستی خود به داخل جلسه برد و دقایقی قبل از انفجار از ساختمان حزب خارج شد.
در روز هفتم تیر آقای کلاهی 3 بار به دفتر من در بهزیستی تلفن کرده بود. 3 بار که فراموش نکنید این جلسه امشب جلسه مهم بشه.
حتی ماها هم دعوت کرد بود که امشب بریم، در حالی که من تو حزب نبودم. هم من هم آقای لاجوردی رو دعوت کرد بود.
آقای کلاهی در اون جلسه جزو کارگردانهای اولیه جلسه بود. آقای کلاهی جزو کارمندان حزب بود که جلب اعتماد مرحوم آقای بهشتی رو کرده بود و ظاهرا به دلیل اینکه شبها در ساعات دیر وقت از حزب به طرف منزلش میرفت درخواست کرده بود که بهش اجازه بدن شب در داخل حزب بمونه و به همین مناسبت گویا این مواد منفجره رو و این بمب ساخته شده ساعتی رو داخل اون دوشک و لحاف خودش قرار داده بود و به عنوان دوشک و لحافی که برای خوابیدنش نیاز داره وارد حزب کرد.
یکی از واقعای عجیبی که در کشور ما اتفاق افتاد تشییع جنازه شهید بهشتی بود. تهران تعطیل شده بود و همه تهران شده بود زیر جنازه شهید بهشتی.
چقدر زیباست که آدم یه آدمی بشه از کوچه اصفهان بشه بیاد بشه بهشتی، چه در مسیر خودش این همه خدمت بکنه، این همه ارزش ایجاد بکنه، یه ملت بشه برای یه ملت بزرگ ایران که امام ازش تجلیل میکنه.
امام خمینی رحمت الله علیه در پیام خود به مناسبت فاجعه هفتم تیر نوشت: ملت ایران در این فاجعه بزرگ 72 تن بی گناه به عدد شهدای کربلا از دست داد. ملت ایران سرفراز است که مردانی را به جامعه تقدیم می کند که خود را وقف خدمت به اسلام و مسلمین کرده بودند و دشمنان خلق گروهی را شهید نمودند که برای مشورت در مصالح کشور گرد هم آمده بودند. ملت عزیز، این کوردلان مدعی مجاهدت برای خلق گروهی را از خلق گرفتند که از خدمتگزاران فعال و صدیق خلق بودند. گیرم که شما با شهید بهشتی که مظلوم زیست و مظلوم مرد و خار در چشم دشمنان اسلام و خصوص شما بود دشمنی سرسختانه داشتید. با بیش از 70 نفر بیگناه که بسیاریشان از بهترین خدمتگزاران خلق و مخالف سرسخت با دشمنان کشور و ملت بودند چه دشمنی داشتید؟
ای انسان در هیچ نقطه حضیبی توقف نکن. حرکتت را در خط تعالی همواره ادامه بده. بدان برای تکامل و رشد یابی تو مرزی وجود ندارد. تو فرزند بی‌نهایتی.
در طول تاریخ تنها ملت‌هایی
به عزت و پیروزی واقعی رسیدند که از وابستگی وقت ابرقدرت ها و قدرت های جهان چشم پوشیدند. شهادت برای ما و این ملت عزیز یک آرمان مطلوب، یک معشوقه. تو داری ملت ما رو به شهادت و کشته شدن در راه خدا تهدید میکنی. هیچ شنیده ای عاشقی رو از معشوق خودش بترسونن؟
امام کلام امام
الله اکبر خمینی رفت الله اکبر خمینی رفت
این بانگ آزادی از خاوران خیزد فریاد انسان ها از نای جان خیزد اعلام طوفان ها از هر کران خیزد آتش به شان قهر ملت های در بند است حبل المتین توده های آرزومند است
در قضیه ریاست جمهور هم همه مکلفند که شرکت کنند. من تکلیف خودم رو دارم ادا میکنم. همه مکلفند. از من طلبکی اینجا نشستم تا شما علمای اعلام و تا همه روستاها و همه جا مکلف هستم به این که در این امر حیاتی دخالت کنند، بی تفاوت نباشند. میخوان شما را بی تفاوت کنند، باید وارد بشید، چاره ندارید. اسلام است، حفظ اسلام است. ببینن اشخاص صحیح سالم متعهد دانا چی میگند، بخوان اون بگد من کشاوردم و چه کار دارم به این کارا، اون بگد من شما میتونی بگید من کشاوردم و امام حسین رو میخوان بکشن من چه کار دارم؟ شما این حرفا میتونی بزنی؟ شما میتونی بگی که من کشاوردم، من کارمندم، من تو ادارات هستم یا جای دیگر، قرآن رو میخوان از بین ببرن به من چه؟ چطور میتونی بگی؟ مقدمه است این از برای بردن این مسائل. قدرت های بزرگ امروز لمس کردم که سیلی از اسلام خوردن. اونها از ما بیشتر مرتبط هستن که چه کرده است اسلام با اونها. اونها میخوان این اسلام را کنار بگذارن. چطور کنن؟ حیله های مختلف. یکم این که شما را وادار کنن که وارد نشید. همه باید توجه به این مسائل داشته باشید. مسائل سیاسی مال همه است. کلکم را همه باید مراعات کنید. همه باید این ملت را توجه کنید که چه می کنن و باید راهنمایی کنید همه را. و همه باید فعال با صفحای فشرده و فعال وارد باشید در صحنه و به خودتون هیچ یعنی راه ندید. خدا با شما.
ساعت 14
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.